هفته بامداد ایران رو پیش رو داریم. میزبان شما محمد زرقامی هستم. در ادامه خواهید دید و شنید. امانوئل مکرون در آستانه نشست گروه هفت با مقام‌های ایرانی دیدار می‌کند.
Pakistan, Iran, Iraq, Turkey, they're going to have to fight their battles too. Okay?
دونالد ترامپ می‌گوید روسیه، ایران و پاکستان باید با داعش بجنگند. و مؤسسه گالوب میگوید آمریکایی‌ها خواهان جنگ با ایران نیستند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیش از اجلاس گروه هفت با مقام‌های ایرانی دیدار خواهد کرد. رئیس جمهوری فرانسه به خبرنگاران گفته است این دیدار با هدف ارائه پیشنهادهایی برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن صورت خواهد گرفت. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز از دیدارش با ژان ایو لودریان همتای فرانسوی خود و رئیس جمهوری فرانسه در اول شهریور ماه خبر داده بود. نشست گروه هفت در روزهای شنبه و یک شنبه دوم و سوم شهریور در شهر بیاریتز فرانسه برگزار می شود. فرانسه از چندی پیش تلاش هایی را برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا آغاز کرده که از آن به عنوان طرح انجماد در برابر انجماد نام برده می شود. بر اساس این طرح آمریکا تحریم ها علیه ایران را تشدید نمی کند و ایران نیز تعهدات خود به برجام را کاهش نخواهد داد. آقای مکرون اخیراً چندین تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت کشورهای دیگری مانند روسیه، ایران و پاکستان باید با گروه خلافت اسلامی بجنگند. آقای ترامپ در حالی این مطلب را بیان کرد که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه از نگرانی‌ها درباره تجدید قوای پیکارجویان گروه داعش در برخی نقاط خبر داده بود. با این وجود آقای پومپئو گفته بود توانایی‌های تهاجمی این گروه تا حد زیادی از بین رفته است. آقای ترامپ همچنین به کشورهای اروپایی هشدار داد که در صورت نپذیرفتن پیکارجویان زندانی اهل کشورهایشان آنها را در کشورهای محل تابعیت خود مانند آلمان و یا فرانسه آزاد خواهد کرد. هزاران تن از پیکارجویان در اردوگاه‌هایی در شمال شرقی سوریه زیر نظر نیروهای سوریه مورد حمایت آمریکا به سر می‌برند. کارشناسان سازمان ملل متحد نیز در گزارشی با اشاره به منابع مالی 300 میلیون دلاری گروه خلافت اسلامی درباره احتمال ظهور داعش در عراق، سوریه و دیگر نقاط جهان پیش از پایان سال 2019 میلادی هشدار دادند. و اما بر پایه تازه ترین نظرسنجی مؤسسه گالوب تنها 18% از شهروندان آمریکایی موافق عملیات نظامی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران هستند. بر اساس این گزارش 78% شهروندان آمریکا کاربرد ابزارهای اقتصادی و دیپلماتیک را برای رفع بحران بر سر برنامه هسته‌ای ایران مؤثر می‌دانند. 25% از طرفداران حزب جمهوری خواه و 11% هواداران حزب دموکرات آمریکا که در نظرسنجی گالوب شرکت کردند موافق کاربرد نیروی نظامی علیه ایران هستند. این نظرسنجی در ماه گذشته میلادی در حالی انجام شد که خبر توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق و توقیف یک نفتکش بریتانیایی توسط سپاه پاسداران باعث افزایش نگرانی ها شده بود. و اما در خبری دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید رفتار غیر قابل پیشبینی دولت آمریکا باعث رفتار غیر قابل پیشبینی از سوی ایران میشود. به گزارش رویترز وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در جریان سفرش به منطقه اسکاندیناوی در مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم موسوم به سیپری در پایتخت سوئد گفت
غیر قابل پیشبینی بودن رفتارهای متقابل کشورها سبب هرج و مرج می شود و هیچ کس نمی تواند در جهانی توأم با هرج و مرج زندگی کند.
ظریف همچنین خطاب به کشورهای غربی گفت
باید بپذیریم که همه یا در امنیت هستند یا در ناامنی. در حالی که آمریکا دست به یک جنگ اقتصادی علیه ایران زده، شما نمی توانید با حضور ناوهایتان در خلیج فارس یک جزیره امن به وجود بیاورید. وقتی ایالات متحده کشورهای دیگر را مجبور می کند ناوهای ایران را در جبل الطارق در کانال سوئز و یا سنگاپور توقیف کنند، این اسمش ناامنی است.
همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه تهدید سابق خود را تکرار کرد و گفت قدرت‌های جهانی می‌دانند که در صورت تحریم کامل نفت و به صفر رساندن صادرات نفت ایران، آبراه‌های بین‌المللی نمی‌تواند امنیت سابق را داشته باشد. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید بستن تنگه هرمز را مطرح کردند. مقام‌های آمریکا و برخی کشورهای عربی خلیج فارس اعلام کردند که با این اقدام مقابله خواهند کرد. از اینکه با من و همکارانم در این بخش خبری همراه بودید سپاسگزارم. در ادامه بنیامین صدر و فرداگرامش با شما خواهند بود.
سلام میکنم به شما، بنیامین صدر هستم. در فرداگرام این هفته هم مثل همیشه نگاه میکنیم به موضوعات انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی. دو شیخ ناماشنا یکدیگر را به مالندوزی و تخلف متهم کردند. کاربران چه نوشتند؟ پولدارها برای دور زدن ترافیک آمبولانس میگیرند. بازتاب یک تخلف و سوء استفاده در شبکه‌های اجتماعی. کشتار سگ‌ها و خشم مردم و کاربران از سگ‌کشی. این هفته در شبکه‌های اجتماعی بعد از اون که محمد یزدی و صادق آملی لاریجانی که هر دو عضو شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هستن همدیگر رو به مالندوزی و بیسوادی و تخلف متهم کردن، این موضوع در فضای مجازی و رسانه‌ها حسابی داغ شد. موضوعی که قبلا و در موارد مشابه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره اون موضع‌گیری کرده بود.
به بهانه همین مسائل جزئی داخلی دشمن خارجی رو فراموش میکنن، آمریکا رو فراموش میکنن. اینی که امام رضوان الله علیه مکرر تکرار میکردن که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، این به خاطر اینه. بر سر یکدیگر کمتر فریاد بکشید.
اما گروهی از کاربران عمدتاً مخالف جمهوری اسلامی این دست افشاگری‌های مسئولان نظام علیه همدیگر رو نشانه عمق فساد در جمهوری اسلامی و اصلاح ناپذیری اون دونستن و گروهی هم که بیشتر از مدافعان جمهوری اسلامی و نزدیکان حکومت بودن این ماجرا رو نوعی اختلاف طلبگی و طبیعی جلوه دادن. افشین گیوی در اینستاگرامش نوشت خوب از شرمندگی هم در اومدن، خوب پته هم ریختن روی آب، هر دو آیت الله و هر دو از مقام‌های همین دم و دستگاه و معلوم نیست که پس اون پرده چه ها میگذره. اما شیما تدریسی همسر مسعود کاظمی روزنامه‌نگار زندانی در توییتر خودش نوشت میونه این نامه‌نگاری‌ها بد نیست بدونید که یکی از موضوعاتی که مسعود به خاطرش زندانه توهین به رئیس سابق قوه قضاییه است. عمار ملکی هم توییت کرد و در توییترش به کنایه نوشت اینان که به هم اتهام میزنند، یعنی یزدی لاریجانی رئیسی، سالها قاضی القضات بودند، یعنی نظام دزدان و قاتلان. رضا حقیقت نژاد همکارم در رادیو فردا معتقده که این حجم از فساد و تخلف و افشاگری مسئولان نظام علیه یکدیگر نشونه اونه که فساد در ساختار سیاسی ایران و با ساختار سیاسی ایران عجین شده و با دستمال کثیف نمیشه شیشه ای رو تمیز کرد.
آقای خامنه‌ای سال‌ها پیش جمله مشهوری درباره مبارزه با فساد گفته که با دستمال کثیف نمیشه شیشه رو تمیز کرد. این دعوایی که بین صادق لاریجانی و محمد یزدی رخ داد یه جلوه‌ای از اون دستمال کثیف در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بود که الان یه تعبیرهای مدرن‌تری هم ازش وجود داره و میگن که فساد سیستماتیک داریم. در واقع ما میدیدیم که دو نفر از عالی‌ترین مقام‌های نظام که سال‌ها در نهادهای نظارتی چه در قوه قضاییه و چه در شورای نگهبان حضور داشتن و به یک نوعی پاسدار قانون اساسی و پاسدار نظام سیاسی خودشون رو میدونن، اینا همدیگر رو متهم میکردن به راندخاری و فساد. این ممکنه که ما بگیم یک جنگ قدرتی پشت این دعوای این دو نفر وجود داشته، ولی مشکل اساسی این بوده که نشون میداد که اون داستان فساد تا عمیق‌ترین لایه‌های نظام رسوخ کرده و همیشه هم همین جوری بوده که وقتی که این بحث فساد در عمیق‌ترین لایه‌ها فاش میشه و به نوعی میخوان باهاش برخورد بکنن، یا درگیری یا توجه رسانه‌ای بهش جلب میشه، شاهد یه بحران بزرگ سیاسی هستیم و یه تنش‌های در همین سطح آقای لاریجانی و یزدی، و بعد از این تنش‌های سیاسی مجبورن برای جلوگیری از افزایش شکاف سیاسی دوباره فتیله رو بکشن پایین، و در همین نقطه هست که اون مبارزه با فساد عقیم میمونه و این بیماری کماکان در اون ساختار جمهوری اسلامی باقی میمونه.
رئیس اداره آمبولانس خصوصی ایران گفته که عده‌ای از پولدارهای تهران برای فرار از ترافیک آمبولانس می‌گیرن و پلیس هم به دلیل حجم کاری خودش اونطوری که گفته نتونسته همکاری خاصی بکنه. در ایران مثل بقیه کشورها طبق آیین‌نامه آمبولانس‌های خصوصی، خروج آمبولانس از مراکز خدمات آمبولانس خصوصی و تردد اونها در شهر باید بر اساس مأموریت حمل بیمار یا داشتن برگه مأموریت باشه و استفاده از آمبولانس در سایر موارد غیر موجه ممنوعه. این کار علاوه بر وجود تبعیض آشکار به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به ارگان‌های امدادرسان هم دامن میزنه. در همین رابطه آنتی ساول توییت کرد: جدا از همه زشتی‌های استفاده شخصی برخی سلبریتی‌ها و پولدارها از آمبولانس، اون چه که این زشتی رو در حد یک جنایت بالا میبره اینه که باعث میشه مردم اعتمادشون رو از دست بدن و در ترافیک راه رو برای هیچ آمبولانسی باز نکنن. اروین هم در اینستاگرام خودش به کنایه نوشت: وقتی یک جامعه چشم بسته رو جلوی خودشون میبینن، پس چرا سواری نگیرن؟ تا سواری دهندهی نباشه، سواری گیرندهی هم نخواهد بود. محمد جهانپناه هم توییت کرد: در خیلی جاهای دنیا شرکت‌های تاکسیرانی یا هلیکوپترها سرویس‌هایی دارن مخصوص اونهایی که میخوان بیشتر خرج کنن و ترافیک رو دور بزنن. در ایران هم ما افرادی هستن که وقتی حس میکنن وقتشون تلاتره، آمبولانس اجاره میکنن. زیبا نیست؟ صمد وطنخواه هم در توییترش نوشت: پولدارا یا ژن خوبهایی که برای دور زدن ترافیک تهران از آمبولانس استفاده میکنن، اگر جسمشون سالم باشه قطعا مشکل روح و روان دارن، چون دارن به حقوق مردم تجاوز میکنن. این هفته و برای چندمین بار در این چند سال، خبری در شبکه‌های اجتماعی به همراه فیلم‌های دلخراش منتشر شد که حکایت از کشتار سگ‌های زبان بسته و بدون سرپرست، اونم با تزریق اسید می‌کرد. آرش حسینی میلانی، عضو شورای شهر تهران، هم در توییتی نوشت که خبر تزریق اسید و کشتار غیر اخلاقی سگ‌ها توسط یک پیمانکار شهرداری کهریزک صحت داره. بعد از اون بود که این موضوع با خشم گروهی از دوستداران حیوانات روبرو شد و روز دوشنبه اونها در اعتراض به نحوه کشتار سگ‌های بی سرپرست در برابر شهرداری تهران تجمع کردند و این تجمع به درگیری و بازداشت برخی از اونها هم منجر شد. بشنوید صحبت‌های یک زن سالمند رو که برای دفاع از حقوق سگ‌های بی‌پناه در این تجمع شرکت کرد و از تلخی و دردناکی این خبر میگه. پیش از این هم برخی پیمانکاران شهرداری با شیوه‌های غیر اخلاقی از جمله تزریق سم و اسید حیوانات بی سرپرست به خصوص سگ‌ها رو کشته بودند تا با تحویل جسد اونها به شهرداری پول بگیرن. آیدین وزیری به کنایه در اینستاگرامش نوشت: اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری که سفرها و مأموریت‌های اروپایی خیلی زیادی داشتن و رفتن تا به قول خودشون از شهرهای مدرن الگو بگیرن، کاش یاد می‌گرفتن با حیوان‌ها باید چگونه رفتار کرد. علیرضا عظیمی اما خطاب به کسانی که حرکت اعتراضی برای دفاع از حقوق حیوانات رو کم اهمیت و بی اثر میدونن، توییت کرد: اعتراض به سگ‌کشی یا نقض آزادی‌های فردی قطعا لازمه و اگر اولویت شما مسائل دیگه است، براش بسترسازی و سازماندهی کنید. امید توشه گوشه ای از کتاب کابل اکسپرس رو توییت کرد که در اون سدریک بنل نویسنده کتاب درباره حال و هوای افغانستان در زمان طالبان میگه در آبادی صدای سگی وجود نداره. روستاهای تحت سیطره طالبان این گونه شناخته میشن. نفرت اونها از سگها، حیوانی که بر اساس قرآن نجسه، اهمیت بیشتری از امنیتشون داره. شهریار هم در حساب توییتر خودش با انتشار تصویری از شاه سابق ایران و خانواده پهلوی در کنار یک سگ و مهربانیشون با اون توییت کرد قشنگ معلومه که مردم ایران کجای کار رو اشتباه رفتن. اما گروهی از حامیان حیوانات این هفته در تهران دست به تجمع اعتراضی زدن که تصاویری از اون رو با هم میبینیم. هانی امین از حامیان حیوانات در یک ویدیو از رفتار صحیح شهروندان با حیوانات به خصوص سگ‌ها در مواجهه احتمالی با اونها میگه.
سلام عرض میکنم خدمت همه حیوان دوستا. بابت این اتفاق اخیر تشریحات میگم به همه. بحث حمایت و حمایت از حیوانات خیلی پیچیده است و من اصلا بحثونو باز نمیکنم، فقط برای مردمی که میرن تو طبیعت، هر جا میرن سگی رو میبینن، کوهی، دشتی، و زنگ میزنن شهرداری یا اکثر افرادی که خونه ساختن وسط کوه، خیلی جالب هستن اونا دیگه. خونه زندگی اون حیوان اونجا و شما ورود کردین و زنگ میزنن به شهرداری. شهرداری کار خاصی برای حیوانات شهرش نمیکنه. برای همین میخواستم توصیه کنم که این کار نکنین. ما قبلا میگفتیم که تهمونده غذاتون رو ببرین برای حیوانا که مهربونی رواج پیدا کنه و جامعهمون مقدار رشد کنه، چون این جمله جهانیه که هر جامعه‌ای که با حیوانش مهربون باشه از نظر روانی اون جامعه سالم تره. حالا ما خودمون میگیم که شما اصلا این کار نکنین، یعنی اون حیوان دنبال آب و غذا برای خودش میگرده. ما هیچ کاری با حیوانای تو طبیعت نداشته باشیم، به همه احترام بذارین، چون آفریدگاری که منو خلق کرده موجودات دیگرم خلق کرده و احترام به تمام موجودات واجبه. من نمیخواستم فقط صحبت کنم راجع به سگ ها و گربه ها، چون ویگن هستم و شاید اعتراض کنن به هم راجع به صحبتام. به خاطر همین میگم تمام موجودات بهشون احترام واجبه، حتی باید مواظب قدمامون هم باشیم. برای همین من دیگه توصیه نمی کنم که حتما همه فرهنگ‌ساز بشیم، غذا رسانی کنیم، فقط میگم که کاری با حیوانات نداشته باشیم.
در اینجا نوبت به ویدیوهای ارسالی شما و به اشتراک گذاشته شده در شبکه‌های اجتماعی میرسه. این هفته گروهی از ایرانیان مقیم سوئد به حضور محمد جواد ظریف در این کشور و برای گفتگو با مقام‌های سوئد اعتراض کردند و با پرپایی چند تجمع جمهوری اسلامی و سفیر اون رو ناقض حقوق بشر دونستند.
ما اینجا جمع شدیم مقابل پارلمان سوئد که اعتراض بکنیم به دولت سوئد و وزیر امور خارجه سوئد که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف رو دعوت کرده که اینجا دو روز ملاقات دوستانه داشته باشن. ما اینجا اعتراض میکنیم به این که جمهوری اسلامی ناقض آشکار حقوق انسانی هست و دولت سوئد و دیگر دول غربی نباید اجازه بدن که مقامات جمهوری اسلامی بیان اینجا، نباید فرش قرمز زیر پای اونها پهن کنند.
گروهی از ایرانیان هم جمعه گذشته با حضور در لاهه هلند و مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این شهر نگرانی خودشون رو از سهم ایران در دریای خزر و کنوانسیون مرتبط با اون بیان کردند. ایران ای در ادامه بازداشت برخی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی، عباس واحدیان شاهرودی یکی از این امضا کنندگان بازداشت شد که اینجا با هم میبینیم و میشنویم گوشه های از صحبت های او رو که البته بعد از بازداشتش در شبکه های اجتماعی منتشر شد.
بنده خطابم به ایشونه، به وزیر اطلاعات، به آقای طایب جساس و سایر سرداران. بعد خطابم اینه که من از هیچ طرح و نقشه شما واقعا ذره ای به اندازه یک ارزن هراس ندارم. هر چی که در توانتون هست، هر کاری که میتونین انجام بدین، اونا رو برین انجام بدین و ببینیم که آیا این پاهای ناتوان این مرد یک و تنهاست که خواهد لرزید، یا دست اون کسی که قرار ماشه رو بکشه مثلا دست اون خواهد لرزید. مطمئن باشین که دست شماها میلرزه، ولی این پاها امیدوارم که هرگز در برابر شما زورگویان در برابر این دیکتاتور نلرزه.
مهتاب وحیدی راد همراه من در اینجا نگاهی میکنه به موضوعات مهم شبکه‌های اجتماعی که در روزنامه‌های ایران هم به اونها پرداخته شد. مهتاب، این هفته این ماجرای در واقع سگ‌کشی و کشتار سگ‌ها، اون هم با اسید، خیلی در واقع بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی. روزنامه‌ها نگاهی کردن به این ماجرا؟
آره بنیامین، این بار اعتراض به موضوع سگ‌کشی هم در شبکه‌های اجتماعی زیاد بود، هم به هر حال تجمعی شکل گرفت مقابل شهرداری تهران از سوی حامیان حقوق حیوانات، و این اعتراض‌های گسترده باعث شد که روزنامه‌ها هم بپردازن، بیشتر روزنامه‌ها. البته روزنامه دولتی ایران با تیتر اعتراض به سگ‌کشی مطلب خودش رو با همین اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی شروع کرده، بعد پرداخته به تجمعی که روز دوشنبه شکل گرفت مقابل شهرداری تهران، که البته به برخورد معترضان با نیروی انتظامی انجامید و چند نفر بازداشت شدن، و بعد در ادامه وعده پیروز هنوچی شهردار تهران رو نوشته مبنی بر دستور او برای رسیدگی به این موضوع. روزنامه ایران در ادامه نوشته ماجرای جمع‌آوری سگ‌ها از سطح شهر به گره کور دعوای میان شهرداری و حامیان حقوق حیوانات تبدیل شده، اما به نوشته این روزنامه این بار اعضای پنجمین شورای شهر تهران قول دادن که حتما این موضوع رو پیگیری کنند.
البته تو سالهای پیش هم همونطور که میدونیم مدام از این خبرهای در واقع مرتبط با کشتار سگ‌ها، اونم با شیوه‌های مثل اسید و نمیدونم تیراندازی بهشون و اینها، تو شبکه‌های اجتماعی در واقع منتشر می‌شد و به گوش می‌رسید. خیلی هم بازتاب داشت و مردم خیلی از این حرکت ها روز
هر بارم مسئولین قول دادن
کردن
که رسیدگی
بله،
بشه.
هر بارم قرار بوده که رسیدگی بشه، ولی
این اتفاق تکرار میشه. درسته. روزنامه خراسان از معدود روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان بود که به موضوع سگ‌کشی پرداخت و نوشت ویدیوهای مربوط به این اتفاق به قدری دلخراش بود که بسیاری تحمل دیدنش رو نداشتن، و بعد نوشته این اولین بار نیست، آخرین بار هم نخواهد بود که این اتفاق رو می‌بینیم، و از تجربه سایر کشور ها برای کنترل جمعیت سگ ها نوشته، از جمله عقیم سازی سگ ها.
اتفاقا یکی از کاربران نوشته بود این مدیران شهرداری که اینقدر مطرح میکنن ما میخوایم از تجربه کشورهای دیگه و شهرهای مدرن استفاده بکنیم، چرا در این زمینه اینقدر ناتوان و در واقع کم کار هستن که یه همچین اتفاقی تلقی میفته.
روزنامه خراسان هم به همین موضوع اشاره کرده، و روزنامه آفتاب یزد نوشته که این موضوع مثل سایر موارد ابتدا با انکار مسئولان شروع شد، اشاره کرده به اظهارات شهردار کهریزک، ولی بعد خب یکی از اعضای شورای شهر تهران این موضوع رو تایید کرد. بعد به یک نکته ای اشاره کرده روزنامه آفتاب یزد، میگه که در فقدان قانون و دستورالعملی برای برخورد با متخلفان، حتی اگر سازمان حفاظت محیط زیست شکایت بکنه از افراد متخلف در این زمینه، این شکایت به هیچ جایی نمی میرسه.
خب این موضوعی هست که سالهاست فعالین حقوق حیوانات میگن، هم برای در واقع این ماجراهایی مثل سگ‌کشی و کشتار سگ‌ها، هم برای اساسا حیوان آزاری میگن که هیچ قانون مشخص و بازدارنده‌ای در ایران وجود نداره.
بله.
حتی خیلی وقتا در واقع کسانی که این کار رو میکنن میتونن قانون رو دور بزنن و یه جوری خلاص بشن از مجازات.
خب لایحه مربوط به حقوق حیوانات متوقف شده بررسیش در مجلس شورای اسلامی. این موضوعی هست که حامیان حقوق حیوانات که روز دوشنبه مقابل شهرداری تهران تجمع کردن خواستار شدن و گفتن که مجلس باید هرچه زودتر این لایحه رو مورد بررسی قرار بده. اما علاوه بر خلأ قانونی بنیامین، جای خالی آموزش در رسانه‌های ایران و همین در مدارس هم دیده میشه در زمینه مسائل مربوط به محیط زیست و حقوق حیوانات.
خب از این خبر تلخ کشتار سگ‌های بی سرپرست که بگذریم، یک خبر نگران کننده دیگری هم منتشر شد. این ماجرای اورژانس هایی که آژانس شدن به قول بعضی کاربرها و پولدارها و برخی سلبریتی ها رو در واقع اورژانس ها رو در واقع میتونن بگیرن که ترافیک تهران رو دور بزنن. این خبر خب خیلی بازتاب داشت، روزنامه ها نگاهی کردن به
آره بنیامین، روزنامه همدلی دقیقاً همین تیتری رو که تو گفتی زده، اورژانس هایی که آژانس شدند. از شکاف طبقاتی و زندگی اشرافی برخی در ایران انتقاد کرده و نوشته این مسئله زمانی غم‌انگیزتر میشه که ما بدونیم تهران با کمبود آمبولانس در حقیقت دست به گریبانه. و بعد به نقل از پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران گفته در شهر تهران دست کم 270 آمبولانس کم هست و باید اضافه بشه. روزنامه صدای اصلاحات هم نوشته بر اساس آیین‌نامه آمبولانس های خصوصی، هر آمبولانسی برای راه افتادن و تردد در سطح شهر نیاز داره به یک مجوز حمل بیمار که دقیقاً توی اون زمانش هم مشخص شده باشه، در حقیقت برگه مأموریت نیاز داره. اما نوشته این روزنامه که گویا به مذاق گردانندگان آمبولانس های خصوصی پول خیلی خوش اومده و تبدیل شده به آژانس برای سلبریتی ها یا بعضی از معلمان خصوصی حتی. که گفته از آمبولانس استفاده میکنن برای اینکه ترافیک تهران رو دور بزنن و سریعتر برسن به مقصد.
خیلی ممنونم این هفته هم همراه من بودیم. اما باز هم ویدیوهایی داریم که در شبکه‌های اجتماعی این هفته دست به دست شد. علی ضیا مجری تلویزیون ایران در یکی از برنامه‌هاش خطاب به مرتضی سقاییان نژاد شهردار قم که هر شش فرزند او اونطوری که در رسانه‌ها اومده در آلمان و آمریکا تحصیل می‌کنند، با لحنی کنایه‌آمیز صحبت کرد. شهردار قم پیشتر گفته بود که همه فرزندانش در خارج ایران سفیران جمهوری اسلامی هستند.
امروز خبر رو می‌خوندم، یک شهردار یک شهر مذهبیمون 6 تا فرزندش در آمریکان. خیلی برام جالب بود، یعنی ایشون مثلا میرفتن اداره اقامت میگفتن همون همیشگی، اصلا تنوع خوششون نمیومده. یعنی مثلا این مسئولین کشور اروپایی اگه 6 تا بچه داشته باشن، لزوما همه 6 تاشون تو خود کشور اروپایی تو همون کشور زندگی نمی کنن. حالا اینو گفتم برای اینکه حرف و عملمون یکی باشه در کشور، برای همه مسئولین لازم الاجراست.
در اینجا هم یک جوان محلی از رها کردن پروژه‌های میلیاردی در بلوچستان و فساد مالی برخی پیمانکاران برای ما روایت میکنه.
اینجا روستای مینان در شهرستان سربازه. روستای مینان یکی از قدیمی ترین روستاهای شهرستان سربازه. اون جاده که پشت سر من میبینی جاده اصلی شهرستان سربازه، به سمت آشار و سراوانه. بعد اون جاده که میبینی جاده خاکی رو، جاده قدیمی روستاست. جاده خاکی که از وسط رودخانه سرباز میگذره و این جاده وصل میشه به روستای مینان و میتگان. حالا یه جالب بهتون نشون میدم، این جاده که پشت سر من میبینید چند سال پیش شروع به ساختش کردن، بعد نیمه کار راهش کردن، میلیون ها تومان واسش خرج کردن، حتی میگفت میلیارد ها تومان واسش خرج کردن، ولی نیمه کار راه شده. حالا کسی هم پاسخگو نیست. اعضای شورای روستای میتگان و مینان رفتن ولی کسی پاسخگو نبوده، اداره را پاسخگو نیست. حالا باید پرسید چرا میلیون ها تومان خرج این جاده شده ولی الان نیمه کار راه شده؟ یعنی به درد هیچ کس نمیخوره.
این فردوگرام هم تمام شد. از همراهیتون ممنونم. حکایت همچنان باقی است. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
هفت و نیم بامداد ایران است و میزبان شما محمد زرقامی است. در ادامه خواهید دید و شنید. امانوئل مکرون در آستانه نشست گروه هفت با مقام های ایرانی دیدار می کند.
روسیه، افغانستان، ایران، عراق، ترکیه، they're going to have to fight their battles too.
دونالد ترامپ میگوید روسیه، ایران و پاکستان باید با داعش بجنگند. وزیر خارجه ایران درباره اقدام‌های پیش‌بینی نشده در برابر سیاست‌های ترامپ هشدار داد. و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیش از اجلاس گروه هفت با مقام‌های ایرانی دیدار خواهد کرد. رئیس جمهوری فرانسه به خبرنگاران گفته است این دیدار با هدف ارائه پیشنهادهایی برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن صورت خواهد گرفت. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز از دیدارش با ژان ایو لودریان همتای فرانسوی خود و رئیس جمهوری فرانسه در اول شهریور ماه خبر داده بود. نشست گروه هفت در روزهای شنبه و یک شنبه دوم و سوم شهریور در شهر بیاریتز فرانسه برگزار می‌شود. فرانسه از چندی پیش طرحی را برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا آغاز کرده که بر اساس آن آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را تشدید نمی‌کند و ایران نیز تعهدات خود به برجام را کاهش نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت کشورهای دیگری مانند روسیه، ایران و پاکستان باید با گروه خلافت اسلامی بجنگند. آقای ترامپ در حال این مطلب را بیان کرد که مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه از نگرانی‌ها درباره تجدید قوای پیکارجویان گروه داعش در برخی نقاط خبر داده بود. با این وجود آقای پومپو گفته بود توانایی‌های تهاجمی این گروه تا حد زیادی از بین رفته است. آقای ترامپ همچنین به کشورهای اروپایی هشدار داد که در صورت نپذیرفتن پیکارجویان زندانی اهل کشورهایشان آنها را در کشورهای محل تابعیت خود مانند آلمان و یا فرانسه آزاد خواهد کرد. کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی با اشاره به منابع مالی 300 میلیون دلاری گروه داعش درباره احتمال احیای آن در عراق، سوریه و دیگر نقاط جهان پیش از پایان سال 2019 میلادی هشدار دادند. و اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید رفتار غیر قابل پیشبینی دولت آمریکا باعث رفتار غیر قابل پیشبینی از سوی ایران میشود. به گزارش رویترز وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در جریان سفرش به منطقه اسکاندیناوی در مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم موسوم به سیپری در پایتخت سوئد گفت
غیر قابل پیشبینی بودن رفتارهای متقابل کشورها سبب هرج و مرج می شود و هیچ کس نمی تواند در جهانی توأم با هرج و مرج زندگی کند.
آقای ظریف همچنین خطاب به کشورهای غربی گفت
باید بپذیریم که همه یا در امنیت هستند یا در ناامنی. در حالی که آمریکا دست به یک جنگ اقتصادی علیه ایران زده، شما نمی توانید با حضور ناوهایتان در خلیج فارس یک جزیره امن به وجود بیاورید. وقتی ایالات متحده کشورهای دیگر را مجبور می کند ناوهای ایران را در جبل الطارق در کانال سوئز و یا سنگاپور توقیف کنند، این اسمش ناامنی است.
همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه تهدید سابق خود را تکرار کرد و گفت قدرت‌های جهانی می‌دانند که در صورت تحریم کامل نفت و به صفر رساندن صادرات نفت ایران آبراه‌های بین‌المللی نمی‌تواند امنیت سابق خود را داشته باشد. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید بستن تنگه هرمز را مطرح کردند. مقام‌های آمریکا و برخی کشورهای عربی خلیج فارس اعلام کردند که با این اقدام مقابله خواهند کرد. و اما در ایران علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی که اوایل خرداد ماه در زندان فشافویه به قتل رسید خواستار محاکمه مقصران قتل فرزند خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد هادی عرفانیان وکیل خانواده این زندانی سیاسی گفته است که آنها به این حکم معترضند. به گفته این وکیل دادگستری، خانواده آقای شیر محمد علی خواستار محاکمه مدیر کل سازمان زندانها، رئیس زندان و افسر نگهبان شب به عنوان مقصران این حادثه هستند، اما دادگاه به این مسئله ورود نکرده است. علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی به گفته مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی توسط دو زندانی متهم به قتل شامگاه دوشنبه 20 خرداد ماه در زندان فشافویه کشته شد. اول مرداد ماه غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای متهم ردیف اول و 25 سال حبس برای متهم ردیف دوم پرونده خبر داد. علیرضا شیر محمد علی 21 ساله در اعتراض‌های مرداد سال گذشته بازداشت و در دادگاه به 8 سال زندان محکوم شده بود. از اینکه با من و همکارانم در این بخش خبری هم همراه بودید سپاسگزارم. در ادامه اگر که برنامه فرداگرام رو ندیدید، تکرار این برنامه رو از بنیامین صدر ببینید و بشنوید.
سلام میکنم به شما، بنیامین صدر هستم. در فرداگرام این هفته هم مثل همیشه نگاه میکنیم به موضوعات انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی. دو شیخ ناماشنا یکدیگر را به مالندوزی و تخلف متهم کردند، کاربران چه نوشتند؟ پولدارها برای دور زدن ترافیک آمبولانس میگیرند، بازتاب یک تخلف و سوء استفاده در شبکه‌های اجتماعی. کشتار سگ‌ها و خشم مردم و کاربران از سگ‌کشی. این هفته در شبکه‌های اجتماعی بعد از اون که محمد یزدی و صادق آملی لاریجانی که هر دو عضو شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هستن همدیگر رو به مالندوزی و بی‌سوادی و تخلف متهم کردن، این موضوع در فضای مجازی و رسانه‌ها حسابی داغ شد. موضوعی که قبلا و در موارد مشابه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره اون موضع‌گیری کرده بود.
به بهانه همین مسائل جزئی داخلی دشمن خارجی رو فراموش میکنن، آمریکا رو فراموش میکنن. اینی که امام رضوان الله علیه مکرر تکرار میکردن که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، این به خاطر اینه، بر سر یک دیگر کمتر فریاد بکشید.
اما گروهی از کاربران عمدتاً مخالف جمهوری اسلامی این دست افشاگری‌های مسئولان نظام علیه همدیگر رو نشانه عمق فساد در جمهوری اسلامی و اصلاح ناپذیری اون دونستن و گروهی هم که بیشتر از مدافعان جمهوری اسلامی و نزدیکان حکومت بودن این ماجرا رو نوعی اختلاف طلبگی و طبیعی جلوه دادن. افشین گیوی در اینستاگرامش نوشت خوب از شرمندگی هم در اومدن، خوب پته هم رو ریختن روی آب، هر دو آیت الله و هر دو از مقام‌های همین دم و دستگاه و معلوم نیست که پس اون پرده چه ها میگذره. اما شیما تدریسی همسر مسعود کاظمی روزنامه‌نگار زندانی در توییتر خودش نوشت میونه این نامه‌نگاری‌ها بد نیست بدونید که یکی از موضوعاتی که مسعود به خاطرش زندانه توهین به رئیس سابق قوه قضاییه است. عمار ملکی هم توییت کرد و در توییترش به کنایه نوشت اینان که به هم اتهام میزنند، یعنی یزدی لاریجانی رئیسی، سالها قاضی القضات بودند، یعنی نظام دزدان و قاتلان. رضا حقیقت نژاد همکارم در رادیو فردا معتقده که این حجم از فساد و تخلف و افشاگری مسئولان نظام علیه یکدیگر نشونه اونه که فساد در ساختار سیاسی ایران و با ساختار سیاسی ایران عجین شده و با دستمال کثیف نمیشه شیشه ای رو تمیز کرد.
آقای خامنه ای سالها پیش جمله مشهوری درباره مبارزه با فساد گفته که با دستمال کثیف نمیشه شیشه رو تمیز کرد. این دعوایی که بین صادق لاریجانی و محمد یزدی رخ داد یه جلوه‌ای از اون دستمال کثیف در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بود که الان یه تعبیرهای مدرن‌تری هم ازش وجود داره و میگن که فساد سیستماتیک داریم. در واقع ما میدیدیم که دو نفر از عالی ترین مقام های نظام که سالها در نهادهای نظارتی چه در قوه قضاییه و چه در شورای نگهبان حضور داشتن و به یک نوعی پاسدار قانون اساسی و پاسدار نظام سیاسی خودشون رو میدونن، اینا همدیگر رو متهم میکردن به رانتخاری و فساد. این ممکنه که ما بگیم یک جنگ قدرتی پشت این دعوای این دو نفر وجود داشته، ولی مشکل اساسی این بوده که نشون میداد که اون داستان فساد تا عمیق‌ترین لایه‌های نظام رسوخ کرده و همیشه هم همین جوری بوده که وقتی که این بحث فساد در عمیق‌ترین لایه‌ها فاش میشه و به نوعی میخوان باهاش برخورد بکنن، یا درگیری یا توجه رسانه‌ای بهش جلب میشه، شاهد یه بحران بزرگ سیاسی هستیم و یه تنش‌های در همین سطح آقای لاریجانی و یزدی، و بعد از این تنش‌های سیاسی مجبورن برای جلوگیری از افزایش شکاف سیاسی دوباره فتیله رو بکشن پایین، و در همین نقطه هست که اون مبارزه با فساد عقیم میمونه و این بیماری کماکان در اون ساختار جمهوری اسلامی باقی میمونه.
رئیس اداره آمبولانس خصوصی ایران گفته که عده‌ای از پولدارهای تهران برای فرار از ترافیک آمبولانس می‌گیرند و پلیس هم به دلیل حجم کاری خودش اونطوری که گفته نتونسته همکاری خاصی بکنه. در ایران مثل بقیه کشورها طبق آیین‌نامه آمبولانس‌های خصوصی، خروج آمبولانس از مراکز خدمات آمبولانس خصوصی و تردد اونها در شهر باید بر اساس مأموریت حمل بیمار یا داشتن برگه مأموریت باشه و استفاده از آمبولانس در سایر موارد غیر موجه ممنوعه. این کار علاوه بر وجود تبعیض آشکار به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به ارگان‌های امدادرسان هم دامن میزنه. در همین رابطه آنتی ساول توییت کرد: جدا از همه زشتی‌های استفاده شخصی برخی سلبریتی‌ها و پولدارها از آمبولانس، اون چه که این زشتی رو در حد یک جنایت بالا میبره اینه که باعث میشه مردم اعتمادشون رو از دست بدن و در ترافیک راه رو برای هیچ آمبولانسی باز نکنن. اروین هم در اینستاگرام خودش به کنایه نوشت: وقتی یک جامعه چشم بسته رو جلوی خودشون میبینن، پس چرا سواری نگیرن؟ تا سواری دهندهی نباشه، سواری گیرندهی هم نخواهد بود. محمد جهانپناه هم توییت کرد: در خیلی جاهای دنیا شرکت‌های تاکسیرانی یا هلیکوپترها سرویس‌هایی دارن مخصوص اونهایی که میخوان بیشتر خرج کنن و ترافیک رو دور بزنن. در ایران هم ما افرادی هستن که وقتی حس میکنن وقتشون تلاتره، آمبولانس اجاره میکنن. زیبا نیست؟ صمد وطنخواه هم در توییترش نوشت: پولدارا یا ژن خوبهایی که برای دور زدن ترافیک تهران از آمبولانس استفاده میکنن، اگر جسمشون سالم باشه قطعا مشکل روح و روان دارن، چون دارن به حقوق مردم تجاوز میکنن. این هفته و برای چندمین بار در این چند سال، خبری در شبکه‌های اجتماعی به همراه فیلم‌های دلخراش منتشر شد که حکایت از کشتار سگ‌های زبان بسته و بدون سرپرست، اونم با تزریق اسید می‌کرد. آرش حسینی میلانی، عضو شورای شهر تهران، هم در توییتی نوشت که خبر تزریق اسید و کشتار غیر اخلاقی سگ‌ها توسط یک پیمانکار شهرداری کهریزک صحت داره. بعد از اون بود که این موضوع با خشم گروهی از دوستداران حیوانات روبرو شد و روز دوشنبه اونها در اعتراض به نحوه کشتار سگ‌های بی سرپرست در برابر شهرداری تهران تجمع کردند و این تجمع به درگیری و بازداشت برخی از اونها هم منجر شد. بشنوید صحبت‌های یک زن سالمند رو که برای دفاع از حقوق سگ‌های بی‌پناه در این تجمع شرکت کرد و از تلخی و دردناکی این خبر میگه. پیش از این هم برخی پیمانکاران شهرداری با شیوه‌های غیر اخلاقی از جمله تزریق سم و اسید حیوانات بی سرپرست به خصوص سگ‌ها رو کشته بودند تا با تحویل جسد اونها به شهرداری پول بگیرن. آیدین وزیری به کنایه در اینستاگرامش نوشت اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری که سفرها و ماموریت‌های اروپایی خیلی زیادی داشتن و رفتن تا به قول خودشون از شهرهای مدرن الگو بگیرن، کاش یاد می‌گرفتن با حیوان‌ها باید چگونه رفتار کرد. علیرضا عظیمی اما خطاب به کسانی که حرکت اعتراضی برای دفاع از حقوق حیوانات رو کم اهمیت و بی اثر میدونن توییت کرد اعتراض به سگ‌کشی یا نقض آزادی‌های فردی قطعاً لازمه و اگر اولویت شما مسائل دیگه است براش بسترسازی و سازماندهی کنید. امید توشه گوشه‌ای از کتاب کابل اکسپرس رو توییت کرد که در اون سدریک بنل نویسنده کتاب درباره حال و هوای افغانستان در زمان طالبان میگه در آبادی صدای سگی وجود نداره. روستاهای تحت سیطره طالبان این گونه شناخته میشن. نفرت اونها از سگ‌ها، حیوانی که بر اساس قرآن نجسه، اهمیت بیشتری از امنیتشون داره. شهریان هم در حساب توییتر خودش با انتشار تصویری از شاه سابق ایران و خانواده پهلوی در کنار یک سگ و مهربانیشون با اون توییت کرد قشنگ معلومه که مردم ایران کجای کار رو اشتباه رفتن. اما گروهی از حامیان حیوانات این هفته در تهران دست به تجمع اعتراضی زدن که تصاویری از اون رو با هم میبینیم. هانی امین از حامیان حیوانات در یک ویدیو از رفتار صحیح شهروندان با حیوانات به خصوص سگ‌ها در مواجهه احتمالی با اونها میگه.
سلام عرض میکنم خدمت همه حیوان دوستا. بابت این اتفاق اخیر تشریحات میگم به همه. بحث حمایت و حمایت از حیوانات خیلی پیچیده است و من اصلا بحث اونو باز نمیکنم، فقط برای مردمی که میرن تو طبیعت، هر جا میرن سگی رو میبینن، کوهی، دشتی، و زنگ میزنن شهرداری، یا اکثر افرادی که خونه ساختن وسط کوه، خیلی جالب هستن اونا دیگه، خونه زندگی اون حیوان اونجا و شما ورود کردین و زنگ میزنن به شهرداری. شهرداری کار خاصی برای حیوانات شهرش نمیکنه. برای همین میخواستم توصیه کنم که این کار نکنین. ما قبلا میگفتیم که تهمونده غذاتون رو ببریم برای حیوانا که مهربونی رواش پیدا کنه و جامعهمون مقداری رشد کنه، چون این جمله جهانیه که هر جامعه‌ای که با حیوانش مهربون باشه از نظر روانی اون جامعه سالم تره. حالا ما خودمون میگیم که شما اصلا این کار نکنین، یعنی اون حیوان دنبال آب و غذا برای خودش میگرده. ما هیچ کاری با حیوانای تو طبیعت نداشته باشیم، به همه احترام بذارین، چون آفریدگاری که منو خلق کرده موجودات دیگرم خلق کرده و احترام به تمام موجودات واجبه. من نمیخواستم فقط صحبت کنم راجع به سگ ها و گربه ها، چون ویگن هستم و شاید اعتراض کنن به هم راجع به صحبتام، به خاطر همین میگم تمام موجودات بهشون احترام واجبه، حتی باید مواظب قدمامونم باشیم. برای همین من دیگه توصیه نمی کنم که حتما همه فرنگساز بشیم، غذا رسانی کنیم، فقط میگم که کاری با حیوانات نداشته باشیم.
در اینجا نوبت به ویدیوهای ارسالی شما و به اشتراک گذاشته شده در شبکه‌های اجتماعی میرسه. این هفته گروهی از ایرانیان مقیم سوئد به حضور محمد جواد ظریف در این کشور و برای گفتگو با مقام‌های سوئد اعتراض کردند و با پرپایی چند تجمع جمهوری اسلامی و سفیر اون رو ناقض حقوق بشر دونستن.
ما اینجا جمع شدیم مقابل پارلمان سوئد که اعتراض بکنیم به دولت سوئد و وزیر امور خارجه سوئد که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف رو دعوت کرده که اینجا دو روز ملاقات دوستانه داشته باشن. ما اینجا اعتراض بکنیم به این که جمهوری اسلامی ناقض آشکار حقوق انسانی هست و دولت سوئد و دیگر دول غربی نباید اجازه بدن که مقامات جمهوری جمهوری اسلامی بیان اینجا، نباید ترش قرمز زیر پای اونها پهن بکنه.
گروهی از ایرانیان هم جمعه گذشته با حضور در لاهه هلند و مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این شهر نگرانی خودشون رو از سهم ایران در دریای خزر و کنوانسیون مرتبط با اون بیان کردن. در ادامه بازداشت برخی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی، عباس واحدیان شاهرودی یکی از این امضا کنندگان بازداشت شد که اینجا با هم میبینیم و میشنویم گوشه های از صحبت های او رو که البته بعد از بازداشتش در شبکه های اجتماعی منتشر شد.
بنده خطابم به ایشونه، به وزیر اطلاعات، به آقای طایب جساس و سایر سرداران. بعد خطابم اینه که من از هیچ طرح و نقشه شما واقعا ذره‌ای به اندازه یک ارزن هراس ندارم. هر چی که در توانتون هست، هر کاری که میتونین انجام بدین، اونا رو برین انجام بدین و ببینین که آیا این پاهای ناتوان این مرد یکو تنهاست که خواهد لرزید، یا دست اون کسی که قرار ماشه رو بکشه مثلا دست اون خواهد لرزید. مطمئن باشین که دست شماها میلرزه، ولی این پاها امیدوارم که هرگز در برابر شما زورگویان در برابر این دیکتاتور نرزه.
مهتاب وحیدی راد همراه من در اینجا نگاهی میکنه به موضوعات مهم شبکه‌های اجتماعی که در روزنامه‌های ایران هم به اونها پرداخته شد. مهتاب، این هفته این ماجرای در واقع سگ کشی و کشتار سگ ها اون هم با اسید خیلی در واقع بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی. روزنامه ها نگاهی کردن به این ماجرا؟
آره بنیامین، این بار اعتراض به موضوع سگ کشی هم در شبکه‌های اجتماعی زیاد بود، هم به هر حال تجمعی شکل گرفت مقابل شهرداری تهران از سوی حامیان حقوق حیوانات و این اعتراض‌های گسترده باعث شد که روزنامه ها هم بپردازن، بیشتر روزنامه ها. البته روزنامه دولتی ایران با تیتر اعتراض به سگ کشی مطلب خودش رو با همین اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی شروع کرده، بعد پرداخته به تجمعی که روز دوشنبه شکل گرفت مقابل شهرداری تهران که البته به برخورد معترضان با نیروی انتظامی انجامید و چند نفر بازداشت شدن، و بعد در ادامه وعده پیروز هنوچی شهردار تهران رو نوشته مبنی بر دستور او برای رسیدگی به این موضوع. روزنامه ایران در ادامه نوشته ماجرای جمع‌آوری سگ‌ها از سطح شهر به گره کور دعوای میان شهرداری و حامیان حقوق حیوانات تبدیل شده، اما به نوشته این روزنامه این بار اعضای پنجمین شورای شهر تهران قول دادن که حتما این موضوع رو پیگیری کنند.
البته تو سالهای پیش هم همونطور که میدونیم مدام از این خبرهای در واقع مرتبط با کشتار سگ‌ها، اونم با شیوه‌های مثل اسید و نمیدونم تیراندازی بهشون و اینها، تو شبکه‌های اجتماعی در واقع منتشر می‌شد و به گوش می‌رسید. خیلی هم بازتاب داشت و مردم خیلی از این حرکت ها روز
هر بارم مسئولین قول دادن کردن که رسیدگی بشه،
هر بارم قرار بوده که رسیدگی بشه ولی
این اتفاق تکرار میشه. درسته. روزنامه خراسان از معدود روزنامه های نزدیک به اصولگرایان بود که به موضوع سگ‌کشی پرداخت و نوشت ویدیوهای مربوط به این اتفاق به قدری دلخراش بود که بسیاری تحمل دیدنش رو نداشتن، و بعد نوشته این اولین بار نیست، آخرین بار هم نخواهد بود که این اتفاق رو میبینیم، و از تجربه سایر کشورها برای کنترل جمعیت سگ‌ها نوشته، از جمله عقیم‌سازی سگ‌ها.
اتفاقاً یکی از کاربران نوشته بود این مدیران شهرداری که اینقدر مطرح می‌کنن ما می‌خوایم از تجربه کشورهای دیگه و شهرهای مدرن استفاده بکنیم، چرا در این زمینه اینقدر ناتوان و در واقع کمکار هستند که یه همچین اتفاقی تلخ می‌افته.
روزنامه خراسان هم به همین موضوع اشاره کرده و روزنامه آفتابی است نوشته که این موضوع مثل سایر موارد ابتدا با انکار مسئولان شروع شد، اشاره کرده به اظهارات شهردار کهریزک، ولی بعد خب یکی از اعضای شورای شهر تهران این موضوع رو تایید کرد. بعد به یک نکته ای اشاره کرده روزنامه آفتاب یزد، میگه که در فقدان قانون و دستورالعملی برای برخورد با متخلفان، حتی اگر سازمان حفاظت محیط زیست شکایت بکنه از افراد متخلف در این زمینه، این شکایت به هیچ جایی نمیرسه.
خب این موضوعی هست که سالهاست فعالین حقوق حیوانات میگن، هم برای در واقع این ماجراهای مثل سگ‌کشی و کشتار سگ‌ها، هم برای اساسا حیوان آزاری، میگن که هیچ قانون مشخص و بازدارنده‌ای در ایران وجود نداره.
بله.
حتی خیلی وقتا در واقع کسانی که این کار رو میکنن میتونن قانون رو دور بزنن و یه جوری خلاص بشن از مجازات.
خب لایحه مربوط به حقوق حیوانات متوقف شده بررسیش در مجلس شورای اسلامی. این موضوعی هست که حامیان حقوق حیوانات که روز دوشنبه مقابل شهرداری تهران تجمع کردن خواستار شدن و گفتن که مجلس باید هرچه زودتر این لایحه رو مورد بررسی قرار بده. اما علاوه بر خلأ قانونی بنیامین، جای خالی آموزش در رسانه‌های ایران و همین در مدارس هم دیده میشه در زمینه مسائل مربوط به محیط زیست و حقوق حیوانات.
خب از این خبر تلخ کشتار سگ‌های بی‌سرپرست که بگذریم، یک خبر نگران کننده دیگری هم منتشر شد. این ماجرای اورژانس هایی که آژانس شدن به قول بعضی کاربرها و پولدارها و برخی سلبریتی ها رو در واقع اورژانس ها رو در واقع میتونن بگیرن که ترافیک تهران رو دور بزنن. این خبر خب خیلی بازتاب داشت، روزنامه ها نگاهی کردن به
آره بنیامین. روزنامه همدلی دقیقاً همین تیتری رو که تو گفتی زده، اورژانس هایی که آژانس شدند. از شکاف طبقاتی و زندگی اشرافی برخی در ایران انتقاد کرده و نوشته این مسئله زمانی غم‌انگیزتر میشه که ما بدونیم تهران با کمبود آمبولانس در حقیقت دست به گریبانه. و بعد به نقل از پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران گفته در شهر تهران دست کم 270 آمبولانس کم هست و باید اضافه بشه. روزنامه صدای اصلاحات هم نوشته بر اساس آیین‌نامه آمبولانس های خصوصی، هر آمبولانسی برای راه افتادن و تردد در سطح شهر نیاز داره به یک مجوز حمل بیمار که دقیقاً تو اون زمانش هم مشخص شده باشه، در حقیقت برگه مأموریت نیاز داره. اما نوشته این روزنامه که گویا به مذاق گردانندگان آمبولانس های خصوصی پول خیلی خوش اومده و تبدیل شده به آژانس برای سلبریتی ها یا بعضی از معلمان خصوصی حتی. که گفته از آمبولانس استفاده میکنن برای اینکه ترافیک تهران رو دور بزنن و سریعتر برسن به مقصد.
خیلی ممنونم این هفته هم همراه من بودیم. اما باز هم ویدیوهایی داریم که در شبکه‌های اجتماعی این هفته دست به دست شد. علی ضیا مجری تلویزیون ایران در یکی از برنامه‌هاش خطاب به مرتضی سقاییان نژاد شهردار قم که هر 6 فرزند او اونطوری که در رسانه‌ها اومده در آلمان و آمریکا تحصیل می‌کنند، با لحنی کنایه‌آمیز صحبت کرد. شهردار قم پیشتر گفته بود که همه فرزندانش در خارج ایران سفیران جمهوری اسلامی هستند.
امروز خبر رو می‌خوندم، یک شهردار یک شهر مذهبیمون 6 فرزندش در آمریکان. خیلی برام جالب بود، یعنی ایشون مثلا میرفتن اداره اقامت میگفتن همون همیشگی، اصلا تنوع خوششون نمیومده. یعنی مثلا این مسئولین کشور اروپایی اگه 6 بچه داشته باشن، لزوما همه 6 تو خود کشور اروپایی تو همون کشور زندگی نمی کنن. حالا اینو گفتم برای اینکه حرف و عملمون یکی باشه در کشور، برای همه مسئولین لازم الاجراس.
در اینجا هم یک جوان محلی از رها کردن پروژه‌های میلیاردی در بلوچستان و فساد مالی برخی پیمانکاران برای ما روایت میکنه.
اینجا روستای مینان در شهرستان سربازه. روستای مینان یکی از قدیمی ترین روستاهای شهرستان سربازه. اون جاده که پشت سر من میبینی جاده اصلی شهرستان سربازه، به سمت آشار و سراوانه. بعد اون جاده که میبینی جاده خاکی رو، جاده قدیمی روستاست. جاده خاکی که از وسط رودخانه سرباز میگذره و این جاده وصل میشه به روستای مینان و میسگان. حالا یه چیز جالب بهتون نشون میدم. این جاده که پشت سر من میبینید چند سال پیش شروع به ساختش کردن، بعد نیمه کار راهش کردن، میلیون ها تومان واسش خرج کردن، حتی میگفت میلیارد ها تومان واسش خرج کردن، ولی نیمه کار راه شده. حالا کسی هم پاسخگو نیست. اعضای شورای روستای میتگان و مینان رفتن ولی کسی پاسخگو نبوده، اداره را پاسخگو نیست. حالا باید پرسید چرا میلیون ها تومان خرج این جاده شده ولی الان نیمه کار راه شده؟ یعنی به درد هیچ کس نمیخوره.
این فردوگرام هم تمام شد. از همراهیتون ممنونم. حکایت همچنان باقی است. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.